أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى والهم التقوى. بيننده ها روز آخر ماه رمضان بحثو میبینن. در امسال ماه رمضان قصه یوسف را دیدید و شنیدید، یعنی و قصه چند پیغمبر بزرگوار دیگه، قصه داوود و عیسی موند، قصه پیغمبر خودمون موند، قصه انبیا را هم کامل نگفتیم. با امید این که ما بتونیم انشالله داستان انبیا را بعد به یک صورتهای دیگه منتشر کنیم. رسیدیم به اونجایی که یوسف عزیز، حالا اینها که نبودن، روزای قبل ماجرای یوسف این بود که پیغمبر بزرگوار حضرت یعقوب 12 پسر داشت، 2 از یک زن، 10 از زن دیگه. مادر 2 یکی بود، مادر 10 یک دیگه بود. یعقوب به دلیل کمالاتی که داشت این 2 برادر رو بیشتر دوست داشت. اون 10 حسادت کردن که چرا بابا دوست داره، گفتن اینو باید سربنیست کنیم، رأی دادن به اتفاق آراء که اینو بکشن یا تو چاه اندازن، بالاخره تو چاهش گذاشتن. بعدن کاروانی آمد آب بکشه، تناب کرد، یوسف آمد بیرون، بشارت دادن که عوض آب یک پسر نوجوانی آمده بیرون به عنوان یک برده، دست به دست فروختن به قیمت ارزونی، چون نمیدونستن چیه، و مفت دست آوردن که پیچه مفت چیز بگیره بیاره، مفت هم میفروشه. گذار این افتاد به خانه شاه، نوکر خونه شاه شد، برده خونه عزیز مصر شد. بعد مدتی گذشت و سالها بود و کم کم یوسف بزرگ شد و همسر عزیز به دلیل زیبایی فوق‌العاده عاشق این یوسف شد. یک روز دور از چشم شوهر درها رو بست و خودش رو آرایش کرد و دنبال یوسف دوید برای که گناه بکنه. یوسف پناه به خدا برد. همینطور که یوسف به سمت در بست رفت، در باز شد و شوهر پیدا شد. زن تک زد، تهمت زد، به شوهرش گفت این قصد بد داشته که یوسف از خودش دفاع کرد. در این که مقصر چی بوده، یک مرد حکیمی که مشاور عزیز بود و از فامیل خانم، یعنی همسر عزیز، گفت ببینید پیرن از کجا پاره شده، اگر پشت پیرن پاره شده پیداست یوسف فرار میکرده، زن دنبالو میدویده. نگاه کردن یوسف، دیدن پیراهن یوسف از پشت پاره شده. بعد گفتن معلوم شد یوسف پاکه، مقصر خانم عزیز مصر. به یوسف گفت صرف نظر کن از این قصه. به زنش گفت تو مقصری، مسئله عشق خانم به یوسف تو شهر پیچید، آبروی دربار و همسر رفت، خانم مهمانی مفصلی را انداخت، خانم ها یا که حرف مفت بزدن دعوت کرد، در جلسه مهمانی مهم متکا پشت کمر خواهرها گذاشت، چاقو دستشون داد مشغول میوه خوردن، به یوسفی که برده بود و باید اطاعت میکرد گفت از این در بیا تو، از اون در برو. زنهای مصر تا یوسف رو دیدن دست از غذا کشیدن یا دستشون رو بریدن و گفتن این یک فرشته است. بعد گفت شما که میگفتید چرا یوسف رو عاشق شدی، او اینه که شما هم ببینید عاشق بشید. تا اینجا که این یک دقیقه خلاصه حرفای گذشته. یوسف وقتی دید صحنه جوریست که در معرض خطره، گفت خدایا حاضرم زندان بروم ولی گرفتار گناه نشم. خیلی از افراد میدونن که منشی بد آدمی هستن، شاگرد بد آدمی هستن، شریک بد آدمی هستن، ولی میگن ما اگر خواسته باشیم نهی از منکر کنیم، از گناه خودمون نجات بدیم، از درآمد ما کم میشه، به خاطر حفظ نونشون از دینشون میگذرن. رب السجن و احب الیه به ما درس میده که همیشه دین مقدمه. زندان بروم، کاخ دربار، زندگی مرفه، غذای خوب، لباس خوب، همه رو حاضرم بدم، برم تو زندان انفرادی تنهایی به غربت اونجا بمونم و بمیرم ولی یکی دونه گناه نکنم. این منطق یوسفه. قصه یوسف رو آدم میشنوه برای این خاطرهاش، وگرنه قصه که رمان نیست، قرآن که کتاب قصه نیست، که میخواد بگه یوسف در کاخ بود، گناه نکرد. می شود کسی در زندگی های مرفه باشه و گناه نکنه؟ میخواد بگه جوون خوشگل و زیبا تو خونه ها فساد داره، یعنی زنها اسباب دردسر میشن. مواظب باشید نامحرم رو تو خونه نبرید. دانشجویی که شکل زیباست تو خونه خودت اتاق بهش اجاره نده که دو تا سه تا دختر داری. و الحمدلله مردم ما در جریان هستن. پسر بزرگ داری اگر چهار تا خواهر دانشجو اتاق اجاره میخوان، اینا درسه. قصه یوسف بره درس عفته، درس اینه که خطر حتی انبیا رو تهدید میکنه. درس یوسف، قصه یوسف به ما میگه مواظب عفت باش، مواظب خلوت با اجنبیه باش. در یک کارخونه و کارگاه و اتاق و دفتر و کار اگر میدونی کسی که در آینده هم به گناه میکشی، از حالا جلوشو بگیر. ما این قصه رو تا اینجا گفتیم. ببین جلسه آخر ماه رمضونه، من در این جلسه میخوام بگم راجع به عصمت یوسف، چون آیه داریم که بالاخره یوسف اینجا شرایطش چجور بود. هفت شاهد داریم ببینیم که یوسف معصوم بود. این هفت شاهد رو من اینجا براتون بگم. تخترم چون دایعه بنوشتم منو کنیم پشت تخته بنویسیم. هفت شاهد. هفت شاهد داریم که یوسف در این ماجرا پاش پاش بود. همه عوامل گناه بود اما یوسف پاش بود. یک، شاهد اول خداوند. چون خداوند فرمود که لنصرف عنه السوء، یعنی ما گناه را از یوسف دور کردیم. سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. چون یوسف مخلص بود ما در این صحنه خطر، چون آدم خالص و مخلصی بود ما در خطر، ما چه شد گرفتیم و حمایتش کردیم. پس خداوند میفرماید ما لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما بدی و فحشا را از یوسف دور کردیم. چرا؟ انه من عبادنا المخلصین، آدمی که مخلص بود. یه چیزی بهتون بگم، آدم اگر آدم صاف و پاکی باشه دوبار دوبارم دست گلاب بده، خداوند میگه و اصل حباله هم، یعنی ما رفو میکنیم. چون ان الحسنات یذهبن السیئات، به خاطر کار خوب کار بده. یه شاگردی داری حالا مثلا آدم خوبیه، یه جا حالا ماشین برده تصادف کرده، بابا این رانندگیش خوبه، بچه امینیه، عاقلیه، همه کمالات داره، حالا یه خود تصادف کرده دیگه، بگذر دیگه. قرآن میفرماید کسی اگر ذاتن خوب باشه اصل حباله هم. یوسف اصلا یک لحظه آلوده نشد، چون خداوند میگه نصرفه، یعنی منصرف کردیم از یوسف بدی و فحشارا. چرا؟ برای که مخلص بود دستش گرفتیم. دو، خود یوسف هم میگه من گناه نکردم. چرا؟ برای که انی لم اخونه بالغیب، من خیانت نکردم به عزیز مصر، دسترازی به همسرش، فکر بد و نگاه بد به همسرش نکردم. یا میگه رب سجنو احب بهادرم، زندان دارم ولی گناه نکنم. آیش اینه لم اخونه بالغیب، یعنی من خیانت نکردم در غیاب اون. سوم شاهد که یوسف معصومه، زلیخا. خود زلیخا گفت انا را آوته، من با او مراوده و حرف و نرمش و سازش رو شروع کردم. فستعصمه، ولی یوسف اسمت به خرج داد. فستعصمه زلیخا. زلیخا میگه فستعصمه، او طلب اسمت کرد، او از گناه دوری کرد. انا را آوته، من مقصرم. چهار، عزیز مصر. عزیز مصرم وقتی در باز شد دید یوسف از جلو خانم از عقب میدوه، گفت یوسف اعرض عنها، یوسف تو شطور دیدی ندیدی؟ بعد به خانمش گفت دستق زریده زلبه، تو از گناهت استغفار کن. یعنی شوهرم فهمید گناهکار خانم. استغفری لذنبک، به خانمش گفت تو استغفار کن، پیداست گناهکار خانم بوده. پنجم، اون مشاوری که همراه بگید عزیز مسئول، اون شاهد شاهدان، اون شاهدم گفت که بودم این قبول. نگاه کنید پیراهن از کجا پاره شده، امکان قمیصه و قمیص یعنی پیراهن، قمیصه و قدمه، ببینید پیراهن از کجا پاره شده. اینم شاهد، شاهد. یکم زنان مثل، زنان مثل هم وقتی دیدن گفتن ما علمنا علیه من سوء. زنان مثل، اینم شاهد. ششم، زنان مثل، زنان مثل هم وقتی یوسف رو دیدن گفتن ما علمنا علیه من سوء، یعنی او هیچ گناهی نکرده. این هذا الا ملك کریم، یه فرشته است، فرشته بزرگوار، این دامنش آلوده به گناه نیست. ملک کریم، این یک فرشته بزرگوار است، او گناهکار نیست. یکم ابلیس، شیطان قسم خورده گفته به عزت تو همه مردم رو گمراه میکنم الا عبادت من هم المخلصین، مگر مردم مخلص را. و قرآن میگه یوسف مخلص بود، یعنی شیطان حرف یوسف نمیشه. ما هفت شاهد داریم که انبیا معصومن. صحنه قصه یوسف مسئله بود، توطئه بود از خانواده و دربار برای بگناه کشوندن. زلیخا در اون زمان یکی بود، الان هر فیلم ویدئوی زلیخاست. زلیخا یه یوسف رو به تور کشید، الان یه فیلم ویدئو ممکن است صدها یوسف را به تور بکشه. زلیخا به تور میخواست بکشه نشد، ولی یه فیلم ویدئو ممکن است صدها جمون را به تور بکشه و بشه. بنابراین قصه زلیخا مال گذشته نیست، الان هم تو خونه ها زلیخاها هستن، خیلی مرموز، باید مواظبت کرد. چاره ای نداریم، ما اگر واقعا حکومت اسلامی اون خواسته باشیم روز به روز بهتر بشه که میخوان، دو تا کار باید بکنیم. یک، باید دخترها رو زود شوهر بدیم، پسرها رو باید زود دماد کنیم، ازدواج رو آسان کنیم، نصف گناهان کم میشه. یکم رابطون با نماز خوب باشه. برادرها، ما رمزونیه که آمدید مسجد چه ضرری دیدید که بعد ما رمزون نیایید؟ رابطه با خدا چش بود که بعد ما رمزون رابطه تعطیل میشه؟ چرا ما باید مثل ظرفای بستنی یه بار مصرف باشیم، ما رمزون مسجد باشیم؟ ما رمزون مسجد مثل ظرف بستنی یه بار مصرف، همیشه اهل مسجد باشیم. نماز باید سریع خونده بشه و انشالله مسجدها احیا بشه، نمازها روز به روز جلوش بیشتر بشه، با امید روزی که نماز و زکات و امر معروف حل بشه، با امید روزی که دانشگاه‌های ما همینطور که دبیرستان‌ها و دبستان‌ها دختر پسر جدا هستن، دانشگاه‌های ما دوش به دوش دنمر درس بخونن اما گناهی هم واقع نشه. ما اگر تقوا داشته باشیم، قرآن می‌فرماید ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگر مردم مناطق اهل ایمان و تقوا باشن، لفتحنا علیهم برکات، برکات رو نازل میکنیم بر اینها. ما اگر خواسته باشیم برکات الهی رو دریافت کنیم، باید بیم در دامن خدا. یوسف خودشو به خدا پناه برد، خدا از همه خطرات حفظش کرد. خطر شاه، حالا ابرقدرت ها نفسمون ارزو کنن، یه بالاخره یوسف رو تو چه انداختن؟ جمهوری اسلامی تو چال اندازن. اگر ما یوسفی باشیم، ابرقدرت ها تو چال اندازن، اگر ما با خدا باشیم، خدا اون از شاه بیرون میاره. ما یوسف باشیم، خدا همون خداست، جیل تومانه. به هر حال شب عید فطر خیلی شب قشنگیه، خیلی شب زیباییه. یه خاطره دارم، سال قبلم گفتم دوست دارم شب عید فطر بیننده ها این خاطره رو بشنوه. امام حسینی که شهید کردن، بعدم مدینه رو تارمار کردن، بعدم مکه رو تارمار کردن، چنان بنی امیه و یزید کشت و جنایت به وجود آورد که دیگه مردم سکوت سکوت، هیچ کس حرف نمیزد. دیگه دن وقتی امام حسین رو گشتن دیگه چی بگن؟ هیچ، سکوت. امام حسین العابدین چه کند؟ حوزه علمیه ممنوع، سخنرانی ممنوع، شروع کرد کارهایی رو کردن. از جمله کارهاشی بود که برده میخرید تو خونه، به اسم این که اینها برده منن، تو خونه با برده ها کار میکرد، مثلا شرایط فکر هم برده هاشو آزاد میکرد. برای هر برده یه پرونده داشت، مثلا پرونده درست میکرد برای 10 تا برده. فاصل میگفت خب آقای شما اسمتون برده؟ بله. میگفت شما 8 ماه خونه ما هستی، در این 8 ماه 47 خلاف کردید. ببینید درسته؟ 1, 2, 3 میگفت درسته. شما هم 11 ماه خونه ما بودی، این دست گلال آفدادی، درسته؟ بله. یکی که لغزش های برده ها رو میزش بهشون تذکر میداد. بعد چه بیده فیلت میگفت همه تون رو بخشیدم. بعد میگفت یه چیزی من میگم شما بگید. ببین آموزشو میگفت من هرچی میگم شما بگید. میگفتم بخواه برده هستن، میگفتن ای زین العابدین، همه برده ها میگفتن ای زین العابدین، همون گونه که تو، همه با هم میگفتن همون گونه که تو لغزش های ما رو ثبت کردی، خدا هم لغزش های تو رو ثبت. بعد همه رو که آزاد میکرد میگفت خدا یا من برده هامو بخشیدم، تو هم شده به عید فطر سید سجاد را ببخش. حدیث داریم اون چه از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان مردم را خدا میبخشه، یه جاش به عید فطر میبخشه. عید فطر تو قشنگیه. عید نوروز هم بعد از عید فطر میاد، اما عید نوروز فرق، عید نوروز عید طبیعته، هوا نسیمش خوب میشه، علف ها سبز میشه، درخت ها شکوفه میشه، میش ها میزان، هوا معتدل میشه، عید طبیعته. عید نوروز هم عید خوبیه، اما عید فطر، ببینید ما چه رقم عید داریم. یه وقت آدم متولد میشه، کلنگ جای رو میزنه، اوی عیده، شروع کاری، حالا شروع دانشگاه، کلنگ دانشگاه میزنیم، اسفند و گوسفند دود میکنن و اسفند دود میکنن، گوسفند میکشن، فیلم برداری میکنن که کلنگ این بیمارستان دانشگاه زده شد. یه شروع کار، یه عیده جشن میگیرن، یا روحانی عمامه سر میگیره جشن میگیره، اول ازدواج آدم عید میگیره جشن میگیره، شروع ازدواج، شروع کلنگ زدن، شروع عمامه گذاری، شروع تولد، گاهی عیدامون شروعه. یه عید مال پایانه که ایشون از دانشگاه فارغ التحصیل شد. اون عید پایان بهتره یا عید شروع؟ با هم بگید عید پایان بهتره، چون شروع معلوم نیست آخرش چی میشه. عید فطر عید پایانه، یعنی خداوند 3 گروه خلق کرده. یه گروه خلق کرده مثل حیوان دنبال غریزه، یه گروه خلق کرده مثل فرشته دنبال وظیفه. حیوانات دنبال غریزه، فرشته دنبال وظیفه. یه گروه هم خلق کرده مثل انسان، گاهی دنبال غریزه میره، گاهی دنبال وظیفه. 30 روز جنگ بود بین غریزه و وظیفه، یعنی غریزه میگفت بخور، وظیفه میگفت نخور. من 30 روز نخوردم، حالا عید بگیر. عید فطر عیده، چون 30 روز خدا گفت نخور، شکم گفت بخور، بین غریزه و وظیفه درگیر بود، ما 30 روز طرفدار وظیفه بودیم، حالا عید بگیر. عید قربون، خداوند به ابراهیم میگه بچه تو بکش، علاقه به پدر میگه نکش، خدا میگه بکش. بین بکش نکش گیره، ابراهیم چاقو رو میذاره، خدا میگه چاقو رو بردار. نمیخواستم خون اسماعیل ریخته شه، میخواستم تو دل از اسماعیل بکنی، و بین غریزه و وظیفه، وظیفه رو انجام دادی، حالا عید قربونه. عید قربون یعنی پیروزی وظیفه بر غریزه، عید فطر یعنی پیروزی وظیفه بر غریزه. غریزه گفت بخور، عید فطر عیده. حالا عید های دیگه تخمه چدو میشکنیم، لباس شیک میپوشیم، اما عیدای اسلامی چند تا چیز داره. یک، عید چسبیده به شکم فقرا، میگه عید فطر فطریه بده. هر مسلمانی باید 3 کیلو گندم پولشو بده. 50 میلیون 3 کیلو یک شکمی از فقرا سیر میشه. این کمک فقرا. 2 غسل نظافت. رسیدگی به فقرا، 1 رسیدگی به جسم، لباس خوب، رسیدگی به این خود خالق، نماز عید. نماز عید میبرن در مصلا زیر آسمون میخونن. حالا اگر برف و بارانه تو مسجد میخونن. در نماز عید 5 تا قنوت میخونیم. این قنوت رو مردم بلدن، اما بعضی از بچه مدرسه یا بعضی از دانشجوها، بعضی از سربازا کم بلدن. من برای که اونها کم بلدن میخوام این نماز عید رو از رو تخت سیاه با هم ببینید که فردا در نماز عید شرکت میکنید، گیج نشید چی میگید، یه تمرینی داشته باشیم. بعضی ها میرن تو نماز عید نمیدونن چه کنن، دلا و راست میشه، زبونش هم تکون میخوره اما هنوز را دستش نیست. حالا برای چه امشب یه مقدار آماده باش بشیم برای نماز عید. ببینید آقا اقتدا میکنیم الله اکبر، آقا نماز که میخونه بعد در قنوتش یه قنوت مخصوصیه، قنوتش اینه، با هم بشنوید منم ترجمه میکنم.
اللهم أهل الكبرياء والعظمة.
خداوندا کبریا، کبیر بزرگ، کبریا بزرگی و عظمت مال توست.
و أهل الجود والجبروت.
خداوندا به هر کس نداره میبخشی جود میکنی، به هر کس کم داره جبروت جبران میکنی، هم نادارها رو بهشون میدی و هم اونی که کم داره کمبودش رو جبران میکنی.
و اهل العفو و الرحمه.
خدایا عفو و رحمت از توست. چه عفو و رحمتی از این که یک ماه رمضان را در اختیار ملت گذاشتی و گفتی من شما رو میبخشم، دعوت کردی شب عید، روز عید، همش قدم به قدم عید تا میشه ایام عرفه، بعثت، نیمه شعبان، هر مناسبتی زمانها و زمینها رو تعیین کردی که اونجاها که در اون از اون زمینها و از اون زمانها مردم استفاده کنن، وسیله عفو قرار دادی توسل به پیغمبر و اهل بیتشو. تو اهل عفو هستی و اهل رحمت هستی، گناهکار را میبخشی، گناهشو میپوشونی و اهل
و اهل التقوى والمغفره.
خدایا اهل تقوا و مغفرت تو هستی، از تو باید پروا داشت، تو هستی که گناه را میپوشونی. دیگران اگر گناه ما رو ببینن نمیپوشن، آبروریزی میکنن. تنها کسی که از همه بیشتر عیبمونو میدونه و از همه بهتر میپوشونه تو هستی. هم مغفرت یعنی پوش، هم گناه نمونو میپوشونی. خب بعد اسألوک
به حق هذا اليوم،
به حق این روز عزیز عید فطر قسمت میدهن. پیداست روز هم دو جوره، بعضی روزها عزیزه، لیلت مبارکه، شب برکت داره، شب قدر. بعضی روزها عزیز نیست، نحسه، سیام نحسن یا ایام نحسات، زمانها بعضیش مقدسه بعضیش نامقدسه. خدایا به حق این روز مقدس، اون روزی که
الذي جعلته للمسلمين عيدا،
روزی که برای مسلمان ها عید قرار دادی، روزی که به حق این روز، روزی که برای مسلمان ها عیده و برای
ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا.
این روز عید فطر برای پیغمبر و رهبران مسلمین ذخر، ذخیره است، شرف است، وسیله زیادی الطاف توست. در این روز ذخیره زیادی لطف تو، رحمت تو بر رهبران امت و بر امت نازل میشه. سوال میکنم به حق امروز که چی؟ سوال اینه، دعا اینه که
أن تصلي على محمد وآل محمد.
اولین دعا اینه که خدایا درودت را بر پیغمبر و اهلش اهل بیتش نازل کن. و دومین دعا اینه
و أن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد.
دومین دعا اینه که هر خیری رو که پیغمبر اهل بیت رو تون خیر بردی منم تون خیر ببر. حال ببین چیه تو؟ یه وقت آدم میره در یه مغازه میگه این جنس رو بده، یه بار به مغازه دار میگه هر چی تو مغازه دار من بده، یه رقمی میگه هر چی کمال به پیغمبر اهل بشت دی، هر کمالی رو که اولیا خود دو وارد اون کمال کردی منم وارد اون کمال دیگه.
و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمد و آل محمد.
دومین دعا میره که از هر بدی که محمد آل محمد بیرون کردی مرا هم از اون بدی، اونها را از شرک و کفر و شک و شبهه و وسوسه و خیال و وهم و سوء ظن و نمیدونم یأس و از هر حرص و حسد و کمپروری و کسالت و غم و جبن و بخل و قفلت و قفلت و شهوت و از هر آلودگی که اونها رو بیرون بردی من از خیلی دعا مهم مثلا در هر خیری که اونها رو وارد کردی مرا هم وارد کن، از هر فساد و شر بدی که اونها رو نجات دادی مرا هم. این خیلی دعا بزرگه. مسئله اینه که یه دعا و دو دعا، ده دعا و سی دعا، بعد چی؟
صلواتک علیه و علیهم اجمعین.
بازم صلوات میفرسته خدایا. اول دعا میگفت انت صلیه، آخر دعا میگه صلواتک علیه. میگن اگر میخواید دعا مستجاب بشه قبل از دعا و بعد از دعا صلوات بفرستید. حالا بعد اللهم،
اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون.
خدایا در طول تاریخ عباد صالح یعنی بندگان خوبه، در طول تاریخ بندگان صالح هر چی خواستن امروز عید فطر به من بده. و اعوذ
وأعوذ بك فيه مما استعاذ منه عبادك الصالحون.
خدایا پناه میبرم به تو در این روز از هر خطری که بندگان صالح از اون خطر به تو پناه بردن. خیلی کلمه پناه از چی پناه برن؟ ما از طریق کامپیوتر دکمه اعوذ رو فشار دادیم. ببینیم در تمام روایات و دعاها اونجا که ائمه ما گفتن اعوذ بکر پناه میبرم به تو، پناه میبرم به تو از چی؟ خطر چیه؟ 300-400 خطر کشف کردیم چه خطراتی که امامان ما گاه و بیگاه میگفتن خدا ما پناه میبرم از این خطر. بعضیش خیلی شیرینه، مثلا میگه پناه میبرم به تو از زنی که در جوانی پیرم کنه. پیدا زن بد اخلاق شوهرشو پیر میکنه، اینا هم روانشناسی میخواد. پناه و بعد شوهر بد اخلاق هم زن رو پیر میکنه. البته این تو روایت نیست، ترس نمیگفته. خب نمیدونم شو بسته مسئله شایدم باشه، شایدم باشه، من ندم پناه میبرم. خوش بده یه چیز خوشمزه، پناه میبرم به تو از این که در پیری خرجی ما بچم بده. ما فهمیدیم که آدم که پیر میشه پسرش پولش میده، اینم یک فشار رو مغز آدم میاد که آدم در پیری از پسرش پول بگیره. خدایا پناه میبرم که در پیری بچم پولم بدن. یه خطرایی رو من تو این ورقه کامپیوتر دیدم،
خیلی کیف کردم، دیدم تا آخر عمر حتی به ذهنمون نمیاد که اینم یکی از خطراته. حالا ما چه هم دونیم خطر چیه؟ ممکنه یه خطرها باشه نو باشه، یه وقت ممکنه یه خطرها باشه که در اثر ماهواره بیدا باشه، یه خطری باشه که در اثر یه سیستم اقتصادی بیدا باشه، ممکنه خطر یه خطر فیلم باشه، یه خطر مقاله باشه. خطر بیخ و بن و سرته نداره، هر روز ممکنه یه خطر نوی. بنابراین بهتر نیست بگیم خدایا پناه میبرم از تمام خطراتی که بندگان صالح به اون پناه بردن. یه بار دیگه این دعا رو بدون ترجمه من بخونید، چون میخوام فردا دیگه همه نماز رو ببینید. آقا برادر و خواهر، اینو یه بار دیگه هم گفتم، نماز حفظت کلمه، حفظت کلمه، چون اذان و اقامه و سمع الله و به حول الله و انجزا و در نصر عبده همه مستحب. واجبات نماز حفظت است، باقیش یا مستحب و یا تکراری. این حفظت کلمه را هم همه ایرانی ها درست میگن، یکی الله اکبر همه درست میگن، یکی مالک یوم الدین میشه 15 کلمه. با 15 کلمه تقسیم بر 4 میشه، 4 تا کد داره. یک، چند تا از این 15 کلمه هجینی داره؟ هجینی رو صفر باز گفت. بسم الله الرحمن الرحیم غلطه، بسم الله الرحمن الرحیم. دیدید گاهی دست یخ میکنه همچون کنه بسم الله کفوان احد، بعد تو باسوادی کفوان احد وحدهو لاشر وحدهو هجینیه وحدهو سبحان الله سبحان الله بابا هجینیه سبحان الله سبحان هجینی رو صفر بگید. دوبار هینم از تو جلو بگید رب العالمین ایاک نعبد و السلام علیکه، بده السلام علیکه علیکه علینا عبده، عالم یعنی سواد داره، عالم یعنی مرض داره، یعنی عین و الف فرق بکنه معنا فرق میکنه. عین از تو جلو بگیم، صادم درست بگیم، شمد شراط شله، غینم نازه بیم غیر المغلوب نگیم قیب. ببینید بالی غالی با غال با بالی یعنی پشه، غالی غلو یعنی چاپلوس، نازه غیر المغلوب. نماز اونو درست بخونی کار نداره. یک آدم تحصیل کرده 2 دقت کنه نمازش درسته، هجیمی ساد غین تا رچی. خدایا چند تا دعا میکنم، آمین بگید. بیننده ها در آستانه غروب روز آخر ماه رمضونه، خدایا یا ماه رمضون دیگه هستیم یا نیستیم. اگر هستیم عمر ما را در راه رضای خودت قرار بده. اگر مقدر حتمی تو این است که امسال آخرین ماه رمضان ما باشه و اراده قطعی تو اینه که دیگه ما نباشیم، خدایا هرچی نیست هرچی تو میخوای همون، اگر بناس ما نباشیم خدایا ما رو بیامرز بعد ما رو بمیران. خدایا هر چی که از دستمون در رفت تو مارمزون، عباداتی که میتونستیم بکنیم انجام ندادیم، غفلت شد، یا گناهی کردیم که از توفیق اون عبادت افتادیم یا غفلت شد، خدایا در این دقیقه های آخری که بیننده ها فا تلویزیون هستن، هر چی از دستمون از خیرات و برکات این ماه رفته به فضل و کرم عیدی امشب ما را برگردون و اون الطاف را به ما مرحمت بفرما. خدایا قلب مطهر حضرت مهدی را بره همیشه از ما خوشنود، ظهورش را تعجیل جوری میکن که هر وقت حضرت مهدی به ما توجه میکنه یا لذت ببرد یا لااقل از ما دلش نرنجد. طاغوت را در ایران شکستی، در دنیا همه طاغوت ها را بشکن. خداوندا به ما رهبری عادل دادی، رهبر عادل جهان حضرت مهدی را به جهان عرضه کن. ما اهل نماز و روزه هستیم، نمیدونیم بچه هامون در تاریخ چی عذاب در خانم هست، خدایا نسل ما را تا ابد اهل تقوا و روزه و نماز و عبادت و اخلاص و قرآن، نسل ما را بهترین یار امام زمان قرار بده. خدایا عده‌ای سالای قبل ما رمزو بودن، امسال نیستن، همه شون را به خصوص اونها که به گردن ما حق دارن و والدین ما
و به خصوص امام و شهدا روحشون را از ما راضی، همه جون را مورد لطف خاص خودت قرار بده. من از همه برادران و خواهران که در طول 15 سال وقتشون رو گرفتم معذرت میخوام، به خصوص ما رمزون ها هر روز وقتشون رو میگرفتم غیر از جمعه ها، و در طول چند سال وقتشون رو زیاد گرفتم. امیدوارم به وقت شما خیانت نکرده باشم و امیدوارم اگر لغزشی سر حرف ما بوده خداوند ببخشه و شما هم ببخشید. و اگر حدیثی شنیدید از من نیست، از کلینیز، از مفیده، از مجلسی، از کتکایی که عبیدر خورد، از زندانای موسی بن جعفره، از شهدات، از امامه. بنده لبی تکون دادم و طلبه کم سوادی بودم، چهار تا حدیث و آیه ترجمه کردم. هر چی داریم از اونا داریم. اگر از من برقی هست، من شیشه خالی هستم. زنده باد کارخونه برق، زنده باد اون درده هایی که برق را تولید کرد. شما شیشه رو میبینید اما کارخونه برق و صدها رو نمیبینید. کلینی ها و مفید ها و هلی ها و توتی ها و تبرسی ها، علما، فقها، شهدا خیلی زحمت کشیدن تا شما تا تلویزیون راحت نشسته یه حدیث رو گوش میدید. خدایا روحشون رو از ما راضی و ما را از بهترین کسانی که دین به توسط اونها یاری میکنیم قرار و زحمات ما را ذخیره قبر و قیامت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.